Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
دوستای عزیزم سلام. من مونا هستم و این 20th اپیزود از پادکست بیوگرافیه. در هر اپیزود از این پادکست من داستان زندگی یه شخصیت معروف رو براتون تعریف میکنم. اپیزود امروز درباره زندگی بی‌نظیر مردیه که همه چیز و همه کس رو مورد سوال قرار میداد. کسی که بدون شک پدر فلسفه غرب به حساب میاد. سقراط در تمام زندگیش یه ویژگی خاص داشت. اون در واقع کلن هیچ اهمیتی نمیداد که نظراتش چه تأثیری روی شنونده میذاره. اون همیشه نظراتشو با یه جور حس خود برتربینی خشک ابراز میکرد. رفتاری که در نهایت سرنوشتشو هم رقم زد. اما خب، به هر حال میشه گفت که بزرگترین میراث سقراط برای جهان هم همین نوع نگاهش بود. به همین دلیله که ما امروز به این روش میگیم متد سقراطی. به طور خلاصه، متد سقراطی یعنی هر چیزی رو انقدر مورد سوال قرار بدی که آخر سر به واقعیت برسی. سالای اول زندگی هیچ آدم مهمی به اندازه سقراط برای تاریخ‌دانا زجرآور نیست، چون که هیچ کدوم از نوشته‌های خود اون سالم نموندن و ما هر چیزی که از زندگی سقراط می‌دونیم از منابع دست دومه، یعنی از نوشته‌های سایرین درباره سقراط. دو تا از مهمترین این منابع نوشته‌های افلاطون و زنوفونه. افلاطون که اصلاً شاگرد سرسپرده خود سقراط بوده. زنوفون هم یه فیلسوفی بوده هم دوره افلاطون. خب، واقعیت اینه که فهمیدن سقراط یا اینکه اصلاً واقعاً چجوری زندگی می‌کرده از توی دل این نوشته‌ها کار خیلی سختیه. به طوری که امروز تاریخ‌دانا به نبودن اطلاعات درباره زندگی یه فرد میگن مشکل سقراطی. و خب دقیقاً به همین دلیله که درباره زندگی اون نظرات خیلی متفاوتی وجود داره. اما همه درباره یه موضوعی با هم کاملاً موافقن. اونم اینه که سقراط اصلاً قیافه خوبی نداشته. بدتر از اون این که به هیچ عنوانم به خودش نمی‌رسیده و خیلی 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 به ندرت همون می‌رفته. به هر حال به نظر می‌رسه که اون حوالی سالای 470 پیش از میلاد مسیح در یه روستایی نزدیکی آتن به دنیا اومده بوده. پدرش مجسمه‌ساز و مادرش قابله بوده. پدرش می‌خواست که بچه‌هاش هم مثل خودش مجسمه‌ساز بشن. به همین دلیل سقراط کوچولو توی دوران کودکی و نوجوانیش تحت نظر پدر خودش آموزش دید تا اونجایی که تبدیل شد به یه مجسمه‌ساز خیلی ماهر، به حدی که گفته میشه که تو دوران جوانیش روی یکی از مجسمه‌های مهم خدایان در آکروپولیس هم کار کرده بوده. به عنوان یه مرد جوان، سقراط تو اوقات فراغتش نوشته‌های یه فیلسوف یونانی رو عمیقاً و با اشتیاق مطالعه می‌کرد. گفته میشه که حتی ممکنه که اون زیر نظر این استاد تحصیلم کرده باشه. اما خب این موضوع قابل اثبات نیست. در اون زمان توی شهر آتن یه جایی وجود داشت به اسم آگورا که یه جور میدون بود. مردم اونجا دور هم جمع می شدن و درباره سیاست و هنر و فلسفه صحبت می کردن. حواسمون هست که 470 سال پیش از میلاد مسیحه. بله. اما از اونجایی که سقراط هنوز خیلی جوان بود تو آگورا اصلا راش نمی دادن. پس در عوض اون بیشتر وقتش رو تو کارگاه های تاجرای شهر می گذروند و اونجا بود که مردم رو به زور وارد بحث های فلسفی خودش می کرد. یه کمی که گذشت و دیگه تو کار مجسمه سازی خیلی خوب شد، رفت تا زیر نظر استاد فلسفه آریکلیوس تحصیل کنه. اما اینجا اون فقط فلسفه یاد نگرفت، بلکه ریاضیات و ستاره شناسی و خیلی چیزای دیگه هم یاد گرفت. در اون زمان فلسفه در یونان بیش از 100 سال سابقه داشت. اما ایده هایی که مدام دربارشون صحبت می شد، میشه گفت که کم و بیش مطلقاً تئوری بودن و به ندرت جنبه علمی یا عملی توی اونا دیده میشد. سقراط خیلی به زمان زیادی احتیاج نداشت تا متوجه بشه که این چیزایی که داره یاد میگیره کلاً بهش دردی نمیخوره. اون بیشتر از هر چیزی میخواست که درباره مشکلات واقعی زندگی حرف بزنه و براشون راه حل پیدا کنه. اما خب با وجود اینکه واقعاً هم خیلی کنجکاو بود تا جهان اطرافش رو درک کنه، اما خب ذهن خیلی علمی نداشت. پس به این نتیجه رسید که ما به جای اینکه دنیای اطرافمون رو مورد سوال قرار بدیم برای اینکه بفهمیم که چطوری کار میکنه، باید بیایم اصلا خودمون رو مورد سوال قرار بدیم تا خودمون رو بهتر بشناسیم. به همین دلیله که معروفترین جمله‌ای که امروز از اون نقل قول میشه اینه که خودتو بشناس. خب این مهمه که بدونیم که یونان باستان مثل ایتالیای عصر رنسانس مجموعه بود از ایالت‌های خودمختار. یعنی الان همه این چیزایی که درباره دموکراسی و فرهنگ و اینا داریم میگیم در واقع درباره آتن و روستاهایی که توسط آتن اداره میشه. اما خب خیلی نزدیک به آتن ایالت دیگه‌ای وجود داره به اسم اسپارتا. این شهر هنوزم وجود داره و تو یونانه. اسپارتا کاملاً برعکس آتن بود. مردمش به شدت جنگجو بودن و کلن همچین از این آتنیا دل خوشی هم نداشتن. آخر سرم تو سال 431 پیش از میلاد یه عده از این ایالتهای خودمختار به آتن پیوستن، یه عده دیگه شون به اسپارتا و اینطوری بود که یه جنگی شروع شد که معروف به جنگ پلوپنیز. جنگی که 25 سال تمام طول کشید. حالا در شروع این جنگ سقراط یه مرد میان ساله. اما با این حال به عنوان یه سرباز خورده پا به ارتش آتن پیوست. همه چیزایی که ما درباره دوران زندگی نظامی اون میدونیم از نوشته های افلاطون به دست میاد. افلاطون توی یکی از کتاباش نوشته که استادش در 3 جنگ کوچکتر در دل این جنگ 25 ساله شرکت کرده بوده. یه فیلسوف دیگه هم در یکی از آثارش به این موضوع اشاره کرده که سقراط توی یه جنگی خیلی قهرمانانه جونش رو نجات داده. به هر حال 25 سال گذشت و حالا سقراطی که تو دهه 60 سالگیش بود به عنوان یکی از اعضای شورایی منصوب شد که یک گروه 500 نفره از مردایی بودن که امور روزمره آتن رو اداره می‌کردن. بازم ما دقیقاً نمی‌دونیم که اون اونجا اصلا چیکار می‌کرده. اما یه داستانی در نوشته‌های زنوفون درباره این روزا وجود داره. ظاهراً زنوفون هم یکی از اعضای همین شورای 500 نفره بوده و بعد از تموم شدن جنگ مسئول یه سری از گفتگوهایی شده بوده درباره یک ژنرالی که سربازای زخمی شو توی میدون جنگ ول کرده بوده و در عوض اسپارتاها رو تعقیب کرده بوده. به نظر میرسه که افکار عمومی از این موضوع به شدت عصبانی بودن و درخواست اعدام برای این ژنرال مطرح شده بوده. اما سقراط رأی رو بلوکه کرده و جون اون ژنرال رو نجات داده. شاید براتون جالب و حتی تعجب آور باشه که بدونین سقراط مخالف دموکراسی بود. اونم در مهد دموکراسی. اون باور داشت که مردم توانایی رهبری کردن خودشون رو ندارن و حتما یه چوپان دانا باید باشه تا اونا رو رهبری کنه. اون بعدها حتی ادعا کرد که یه شهروند ساده و عادی اصلا انقدر ارزش نداره که بهش اجازه داده بشه تا به جای سایرین حرف بزنه یا تصمیم بگیره. اون میگفت که یه همچین حق بزرگی یه حق ذاتی نیست، بلکه به دست آوردنیه. یعنی اینکه یه فرد باید سالها مطالعه کنه و دانش به دست بیاره اون وقته که میتونه یه همچین حقی داشته باشه و این خیلی فراتر از یه شهروند عادیه. خب این نظریه به شدت با باور عمومی جامعه آتن در تضاد بود. مردم آتن شدیداً براشون مهم بود که همه شهروندا یه صدایی در شورا داشته باشن. در نتیجه این نظریات سقراط با شک و حتی گاهی دشمنی شدید مواجه می شد. و البته رفتار خودشیفته و خودبرتربین سقراط هم اصلاً به اوضاع کمکی نمی کرد. اون اساساً هر کسی که نظر مخالفی باهاش داشت و کلاً نادیده می گرفت. تا جایی که یه چند باری حتی این رفتارش منجر به واکنش‌های خیلی خشنی از سمت طرف‌های مقابل شد. دیوجنیس در نوشته‌هاش اشاره کرده که اصلا دیگه عادی شده بود دیدن این صحنه که مردم روی سر سقراط می‌ریختن و بهش مش می‌زدن و موهاشو می‌کشیدن. در مقابل اینا سقراط اصلا هیچ واکنشی از خودش نشون نمی‌داد. یه باری یکی از دوستای نزدیک سقراط که نمایشنامه‌نویس معروفی بوده، نمایشنامه‌ای نوشت به اسم ابرها. توی این نمایش یه کاراکتری وجود داره که به وضوح از سقراط الهام گرفته شده. این شخصیت داستان رئیس یه جایی به اسم تفکرگاه و کلن به صورت یه موجود خیلی مسخره‌ای به تصویر کشیده شده. کسی که پا برهنه تو خیابونا راه میره و مردم عادی رو خیلی پایین تر از خودش میبینه و هر چیز غیر باهوشانه‌ای رو که میشنوه براشون پشت چش نازک میکنه. در واقع به نظر میرسه که توی اون سالا سقراط تو چشم بیشتر مردم یه موجود آزاردهنده اما در کل بی خطر به نظر می رسید. اما خب این دیدگاه قرار بود که تغییر کنه، چون که دموکراسی که آتن اینقدر بهش می نازید دوبار توی سالای انتهایی زندگی سقراط به چالش کشیده شد، در حالی که در هر دو مورد شاگردای سقراط در خط مقدم این براندازی ها بودن. هنوز خیلی از پایان جنگ 25 ساله نگذشته، اما متاسفانه برای آتن این شروع یه دوران پرآشوب بود. بعد از یه مدتی آشوب و زد و خورد، آخر سر نتیجه این شد که یه گروهی به اسم سی دیکتاتور قدرت رو به دست گرفتن. این مردا یه دورانی مملو از ترور رو آغاز کردن، دورانی که در اون کشتن مردم و غصب اموالشون یه اتفاق عادی و هر روزه بود. وقتی که سی دیکتاتور سر کار اومدن، رهبرای دولت دموکراتیک قبلی فرار کردن رفتن تو کوها. اونجا شروع کردن به برنامه ریزی برای مقاومت. در کل دیکتاتورهای جدید خیلی سقراط و وارد خونریزی‌های خودشون نکردن به جز در یک مورد خاص. اونا به سقراط دستور دادن که همراه یه چند نفر دیگه‌ای به شهر سالامیس بره و مرد دانا و تاثیرگذاری به اسم لیونو برداره به خودش بیاره آتن تا اعدامش کنن. این آدم یه شهروند صادق و محبوب بود و هیچ کاری هم نکرده بود که حقش باشه که کشته بشه. خب طبیعتاً سقراط هم از انجام همچین کاری امتناع کرد و گفت که هرگز امکان نداره که همچین کاری انجام بده. به هر حال اون چهار نفر دیگه رفتن و لیون رو با خودشون آوردن به آتن و اونم اعدام شد. اما نکته اینجاست که درسته که سقراط با اونا نرفت، اما در این حال ابداً هم سعی نکرد که به لیون هشدار بده. اون خیلی ساده فقط خودشو بیرون ماجرا نگه داشت، تصمیمی که بعدها براش خیلی گرون تموم شد. وقتی که فقط 8 ماه بعد دیکتاتوری سقوط کرد، مردم برگشت حکومت دموکراتیک به کشورشون رو جشن گرفتن. دولت قبلی که به قدرت برگشت، عفو عمومی اعلام شد. این یعنی این که هیچ کس از جمله سقراط برای اعمالشون در دوره 8 ماهه سرکوب بازخواست نشدن. اما حالا دیگه سقراط تو چشم مردم به جای یه اندیشمند محلی بی‌آزار اما اعصاب خرد کن، به چشم کسی دیده می‌شد که انتشار دهنده افکار رادیکال و شاگرداشو به سمت رفتارهای خشونت‌آمیز راهنمایی می‌کنه. اما سقراط اصلاً و ابداً قصد کوتاه اومدن نداشت. برای چند سال بعد اون اصلاً به این موضوع که دموکراسی دوباره برگشته توجهی نمی‌کرد و مدام نظرات ضد دموکراتیک خودشو خیلی باز و روشن مطرح می‌کرد. اون همچنان بر این عقیده بود که مردم به یه رهبر قوی یا به قولی همون دیکتاتور برای زندگی بهتر نیاز دارن. وقتی که فقط 2 سال بعد تلاش دیگه‌ای برای سرنگون کردن دولت اتفاق افتاد، دیگه تحمل همه تموم شده بود. این بار هم بالاخره بعد از چند ماه کشمکش دموکراسی دوباره برگشت. بار اول افکار عمومی به عنوان مغز متفکر پشت کودتا بر علیه سقراط شد. اما بار دوم با خونریزی شدیدی که اتفاق افتاد، مردم دیگه رسماً اونو مسئول کشتار میدونستن. حالا دیگه همه میدونستن که فقط مسئله زمانه تا اینکه اون برای کاراش بازخواست بشه. بر اساس قوانین آتن، هر شهروند این حق رو داشت تا بر علیه فرد دیگه‌ای، هر چقدرم که اون آدم آدم مهمی باشه، درخواست دادخواهی بکنه. آخر سرم یه مردی یه شکایتی رو بر علیه اون در دادگاه مطرح کرد، بر پایه بی ایمانی و گمراه کردن جوانان. به همین دلیل سقراط احضار شد تا در برابر دادگاه حاضر بشه و با این اتهامات مواجه بشه.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
در روز دادگاه اتهامات خونده شد. سقراط متهم است به اجتناب از پذیرفتن خدایان رسمی و معرفی کردن خدایان جدید و همینطور گمراه کردن جوانان. مجازات درخواست شده اعدام. خب، به سقراط زمان داده شد تا از خودش دفاع کنه. جلسه دادگاه اصلی در آگورا در مرکز آتن 9 ساعت طول کشید. هیئت منصفه شامل 500 شهروند آتنی بود. این تعداد زیاد هیئت منصفه در اون زمان رایج بود و به نظر میرسه برای جلوگیری از رشوه دادن و تغییر نتیجه دادگاه استفاده میشده. درسته که مسئله اصلی گمراه کردن جوانان و راهنمایی اونا به سمت مسیر سیاسی خطرناک بود. اما اونطوری که از نوشته‌های افلاطون برمیاد، سقراط زمان خیلی زیادی رو صرف دفاع از خودش در برابر اتهام بی‌تقوایی کرد. تقوا در اون زمان نه فقط پذیرفتن و احترام گذاشتن به خدایان بود، بلکه در کنار اون شامل احترام به مرده‌ها و اجداد و گذشتگان و اینا میشد. حالا اگر فقط یک فرد بی تقوا در شهر وجود داشت، یه مسئله خیلی مهمی به حساب میومد، چون که همون یه نفر میتونست خشم خدایان رو به سر کل شهر بیاره. با وجودی که آتنیا در واقع هیچ متن مذهبی مشخص و یا حتی روحانیت نداشتن، با این وجود مراسم مذهبی و قربانی مختلف و خیلی زیادی داشتن. به نظر میرسه که سقراط اونطوری که ازش انتظار میرفته توی این مراسم ها شرکت نمیکرده. نه فقط این، بلکه مداومن هم این موضوع رو مطرح میکرده که این روش پرستش کلن روش غلطیه. زنوفون توی نوشته هاش آورده که سقراط توی دادگاه ادعا کرد که میتونه اصلا مستقیماً با خدایان ارتباط برقرار کنه و این موضوع باعث عصبانیت خیلی شدید مدعوین دادگاه، خصوصاً 500 نفر اعضای هیئت منصفه شد. برای ما واقعاً مشکله که سر در بیاریم که سقراط اصلاً واقعاً چه جور باور مذهبی داشته، یا اینکه اصلاً همچین باوری داشته یا نداشته. در مکالماتی که افلاطون ضبط کرده، سقراط یه جایی به خدا، در جای دیگه به خدایان اشاره میکنه. در منابعی هم گفته شده که اون وقتی از کلمه خدا استفاده میکرده، در واقع داشته درباره خوبی صحبت میکرده. اما یه بخش مهمی از اتهامات اون نزدیکیش به سی دیکتاتور، به خصوص رهبر اصلی اونا بود. در مقابل این اتهام، سقراط به زمانی اشاره کرد که سی دیکتاتور ازش خواستن تا بره لیونو برداره بیاره تا اعدامش کنن، اما اون قبول نکرده. اون ادعا کرد که این موضوع نشون دهنده اینه که اون اصلاً هم با اونا همدست نبوده، بلکه یه شهروند خوب آتنیه. اما شاکیا در مقابل گفتن که یه شهروند خوب به جای اینکه صرفاً هیچ کاری انجام نده، به لیون خبر میداد و اینطوری جون اون مرد خوب و بیگناهو نجات میداد. به هر حال سقراط در دفاع از خودش 3 ساعت تمام حرف زد. ده ها ورژن از دادگاه سقراط توسط افراد مختلف ثبت شد، اما فقط 2 تاشون سالم به دست ما رسیدن، نسخه افلاطون و زنوفون. هر دوتا نسخه به این موضوع اشاره میکنن که روش صحبت کردن سقراط یه طوری بوده انگاری که عمدن میخواست قضاتو عصبانی کنه. در جایی اون میگه که من نه تنها گناهی ندارم بلکه در واقع یه قهرمانم هستم. بعد به دوران خدمت نظامیش اشاره میکنه. اون ادامه میده که من دهه ها برای نجات روح آتنیای جوان جنگیدم. اگر آموختن اخلاق به اونا فساده، درسته من گناهکارم. اون ادامه میده که مردم آتن، من شما رو دوست دارم و بهتون احترام میذارم، اما ترجیح میدم به جای شما از خداوند اطاعت کنم و تا زمانی که زنده‌ام و توانایی دارم از آموزش فلسفه دست بر نمیدارم. ظاهرا در جریان همین دادگاه بود که یکی دیگه از جمله‌های معروفش زندگی ناآزموده ارزش زیستن نداره رو مطرح کرد. زیستن یه زندگی ناآزموده یعنی صرفاً دنبال روی کردن از مردم و جامعه، انجام دادن کاری که دیگران انجام میدن یا از تو انتظار دارن که انجام بدی بدون اینکه به این موضوع فکر کنی که در واقع بهترین کار برای تو چیه. اصلا تو از زندگی چی میخوای؟ در واقع اینجا سقراط به دادگاه میگه که هرگز مطیعانه کاری رو که اونا میخوان و انجام نمیده، بلکه کاری رو که خودش درست بدونه رو انجام میده. اون گفت من مردیم که اطراف شهر میچرخم. اگه کسی سوالی از من بکنه تا اونجایی که ازم بر بیاد سعی میکنم که بهش درست جواب بدم. و بعد به افلاطون و سایر شاگرداش در بین جمعیت اشاره میکنه و میگه که اینا هیچ وقت شکایتی از من نداشتن. اون شاگردای سابقی هم که اعمال بدی ازشون سر زده به خاطر این بوده که آموزه‌های منو به فساد کشیدن. این موضوع به من ربطی نداره. توی این سخنرانی برای همه روشن شد که اون اصلاً به هیچ عنوان قصد نداره تا کاراشو متوقف کنه. تنها راه متوقف کردن اون کشتنش بود. وقتی که دادگاه تموم شد، برخلاف حالت نرمال تو این شرایط اون اصلا درخواست عفو مطرح نکرد. بعد از 9 ساعت حالا کار هیئت منصفه این بود که تصمیم خودشو بگیره. برخلاف امروز در اون زمان هیئت منصفه هیچ زمانی برای فکر کردن نداشتن. هر کدوم از اونا 2 دیسک داشتن که روش نوشته شده بود گناهکار، روی اون یکی نوشته شده بود بیگناه. حالا باید نظرشون رو داخل یه ظرفی مینداختن. آخر سر رأی شمرده شد. 288 تا گناهکار، 220 تا بیگناه. اما کار هنوز تموم نشده بود. اونا حالا باید مجازات رو مشخص میکردن. شاکیای سقراط درخواست اعدام رو مطرح کردن. بعد به خود سقراط اجازه داده شد تا یه مجازات جایگزینی برای خودش انتخاب کنه. اینجا جایی بود که اون میتونست حداقل سعی کنه تا نظر مثبت یه بخشی از هیئت منصفه رو جلب کنه تا حداقل مثلا بفرستنش تبعید. اما اون بازم حاضر نشد کوتاه بیاد. اون گفت که باید به خاطر کاراش اصلا پاداش بگیره، نه اینکه تنبیه بشه. دادگاه از این موضوع اصلا راضی نبود. بهش گفتن که به نفعشه که یه جایگزین واقع بینانه انتخاب کنه. سقراط در این مرحله گفت که خب باشه، بد نیست اگه یه جریمه کوچیکی بابت این موضوع بپردازه. خب واضحه که در چنین شرایطی دادگاه مجازات مرگ رو تایید کرد. در واقع این خود سقراط بود که بین مرگ و تبعید مرگ و انتخاب شرافتمندانه دید و در واقع این در راستای نظرات خیلی از فلاسفه یونان هم بود. به طور کلی بیشتر اونا معتقد بودن که بهتر مردن از بیشتر زندگی کردن خیلی بهتره. یکی دیگه از فلاسفه معروف که واقعا اسمش رو یادم نمیاد، در توصیه به افراد سالمند میگفت که بهتره تا زمانی که توانایی دارن به بهترین روش ممکن از دنیا برن. چون اگه یه کمی زیادی صبر کنن این امکانم از دستشون میره و تنها چیزی که باقی میمونه یه مدتی رنج بیخود و بیمعنیه. پس این مسئله مرگ خوب در بین فلاسفه مطرح بوده. حالا سقراط یه مرد پیریه و احتمالاً به این فکر میکرده که یه چند سالی زندگی سخت و نکبتبار تو تبعید واقعاً ارزش نداره. در عوض اینطوری مردن با ایستادگی روی نظراتش و میراثش انتخاب بهتر و شرافتمندانه تریه. دادگاه که تموم شد اونو به زندان بردن. یه چند روز بعد یکی از دوستای ثروتمند سقراط به دیدنش رفت و بهش یه شانس خیلی خوب برای فرار داد. اون از قبل یه نقشه کامل برای خارج کردن سقراط از آتن کشیده بود. اما سقراط هیچ تمایلی برای فرار از خودش نشون نداد. مکالمه بین این دو نفر واقعیت‌های مهمی درباره کدای اخلاقی سقراط برای ما روشن می‌کنه. کریتو، همون دوست ثروتمند، 3 دلیل برای اینکه چرا اون باید فرار کنه رو مطرح کرد. اول اینکه مرگ اون تاثیر بدی روی شاگرداش میذاره. اونا فکر میکنن که استادشون رخوشون کرده. دوم اینکه تمام هزینه های فرار و بعد از اونم یه زندگی راحت و بدون دغدغه تو تبعید براش فراهم شده بود و دست آخر اینکه مرگش پسراشو بی پدر میکرد. اما سقراط بهش جواب داد که یه مرد باید به نظر عمومی اهمیتی نده و فقط با عقل خودش رهبری بشه. اون از قوانین آتن حرف زد، اینکه شکستن یکی از اونا به معنی شکستن همه اوناست و برخلاف قوانین آتن رفتار کردن مثل شورش کردن یه بچه در مقابل والدینشه. اگر اون این جرأت رو به خودش میداد تا برخلاف قوانین شهر رفتار کنه، در جهان آخرت به سختی مورد قضاوت قرار می گرفت. خب در نتیجه سقراط فرار نکرد. افلاطون مرگ اونو به صورت یه شاهد عینی اما از دیدگاه یه کاراکتر خیالی ثبت کرده و در کنار اون نقاش و سیاستمدار انقلابی و معروف فرانسوی ژاک لوی داوید این صحنه رو به زیبایی تحسین برانگیزی به تصویر کشیده. اسم این اثر هست مرگ سقراط. شاید الان یادتون نیاد اما مطمئنم که شما قبلا این نقاشی رو دیدین. به هر حال بر اساس این نوشته مردی با یه فنجون از سم هملاک وارد سلول شد. سقراط به اون گفت که خب آقای خوب، شما از این چیزا بهتر سر در میاری، به من بگو که من چیکار باید بکنم. اون مردم جواب داد که فقط بنوشش، اطراف سلول راه برو تا پاهات سنگین بشه، بعد دراز بکش، سم خودش رود اثر میکنه. اون فنجون رو گرفت و پرسید که اجازه داره قبل از نوشیدن یه چیزی بگه یا نه. بهش اجازه دادن. اون گفت که ما میتونیم و باید به درگاه خدایان دعا کنیم تا زندگی شادی ورای قبر داشته باشیم. اینم دعای منه، امیدوارم که مورد قبول قرار بگیره. بعدم بدون لحظه ای تردید سم رو نوشید. یه تعدادی از دوستای سقراط که اصلا برای این مراسم اومده بودن و همراه سقراط توی سلول بودن شروع کردن به گریه کردن. سقراط به اونا نگاه کرد و گفت که شما عجب آدمای عجیبی هستین، مشکلتون چیه واقعا؟ من اجازه ندادم که زنا بیان اینجا که همچین صحنه هایی نداشته باشیم. من شنیدم که بهتر آدم در سکوت بمیره، پس لطفاً ساکت باشین و خودتون رو کنترل کنین. اون یه چند دقیقه اطراف سلول قدم زد، بعد که پاهاش سنگین شد روی تخت دراز کشید و در حالی که خودش داشت روی صورتش رو میپوشوند به دوستش کریتو گفت که ما یه خروس به اسکلیپیوس بدهکاریم، لطفاً پرداختش رو فراموش نکن. این درخواست عجیبی بود نه؟ اما درکش آسان‌تر میشه وقتی بفهمیم که اسکلیپیوس خدای سلامت بود. قربانی کردن خروس یه رسم رایج در یونان باستان بود برای تشکر به خاطر خوب شدن از بیماری. سقراط باور داشت که از بیماری زندگی نجات پیدا کرده و در نتیجه از مرگ نمی‌ترسید. کریتو ازش پرسید که چیز دیگه‌ای هست که بخواد بگه، اما جوابی در کار نبود. سم به قلبش رسیده بود و اون مرده بود. افلاطون متنشو اینطوری تموم میکنه: و این پایان دوست ما بود، بهترین، داناترین و روراست‌ترین مردی که من در تمام زندگیم شناختم. خب حالا سوال اینجاست، سقراط آدم خوبی بود یا بد بود؟ آدم خوبی بود که نظرات بدی داشت یا آدم بدی بود که کارهای خوبی هم کرده بود؟ داناترین فیلسوف بود یا فیلسوف دانایی با مشکلات کوچیک و بزرگی تو فلسفش؟ واقعا مهم نیست که جواب ما چیه. داستان سقراط دوباره به من یادآوری کرد که دنیا جایی مملو و از آدمای سیاه و سفید نیست، بلکه اقیانوس زیبایی از سایه‌های متعدد خاکستری. خب دوستای عزیزم، ممنونم که تا آخرین اپیزود همراه من بودین. لطفاً اگر از شنیدن بیوگرافی لذت میبرین اونو به سایرینم معرفی کنید. خدا نگهدار.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.